بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته طیبین طاهرین. بحث در اسرار عبادات بود و به عرض رسید همانطوری که عالم طبیعت یعنی مجموعه آسمان‌ها و زمین باطنی دارند، اون که در عالم طبیعت به نام قوانین الهی مطرح است اونها هم دارای اسرار و باطن‌هایی هستند. لذا خدای سبحان قیامت را در برابر ظاهر که دنیاست معرفی می کند. می فرماید عده‌ای فقط ظاهر دنیا را می دانند، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینها ظاهر دنیا را می دانند و از آخرت غافلند. معلوم می شود آخرت باطن دنیاست، عالمی غیب. اگر آخرت باطن دنیاست، در آخرت باطن هر کسی هر چه هست ظهور می کند، زیرا آخرت عالم باطن است. در قرآن کریم فرمود عده‌ای در قیامت با چهره های روشن و سفید محشور شوند، عده‌ای با صورت های سیاه محشور شوند. سفیدی و سیاهی پوست در دنیا نشانه فقر و فضیلت نیست، این صریح دستور اسلام است که هیچ سفید پوستی بر هیچ سفید سیاه پوستی فضیلت ندارد الا به تقوا. و وقتی هم که مکه را رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنافت کرد، این شعار علنی و عمومی را به سمع جهانیان رسوند که هیچ حقی برای سفید پوست نسبت به سیاه پوست نیست و اصولا کسی بر کسی فخر ندارد مگر به تقوا، و انسان با تقوا هم که متواضع ترین انسان ها. سیاهی و سفیدی پوست در دنیا نشانه کمال نیست. بسیاری از افراد علاقمند بودند که مؤذن خاتم انبیاء علیهم السلام باشند، آرزو می کردن که به پشت بام کعبه راه پیدا کنن، ولی حضرت به این سیاه یعنی بلال حبشی رضوان الله علیه دستور داد که تو مؤذن رسمی هستی، تو بر بام کعبه قرار بگیر و اذان بگو. پس سفیدی و سیاهی دنیا نشانه فضل و فخر نیست، اما در آخرت نشانه ذلت و عزت. در قرآن کریم فرمود عده‌ای به صورت‌های سفید و عده‌ای به صورت‌های سیاه محشور می‌شود، یعنی باطن افراد اونجا ظهور می‌کند. یوم تبیض وجوه و تسود فیه وجوه، در اون روز بعضی از صورت‌ها سیاه و بعضی از صورت‌ها سفید. اون که درونش سیاه است در قیامت صورت او سیاه خواهد شد، اون که درونش روشن و نورانی است در قیامت با چهره روشن محشور شود، زیرا قیامت عالم باطن است، یعنی عالمی است که باطن در اونجا حکومت می کند. لذا قیامت را در برابر دنیا که قرار می‌دهد می‌فرماید دنیا ظاهر است. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت غافلون. آخرت را در برابر دنیا که ظاهر است قرار داد، یعنی آخرت عالم باطن است. و این تعجب نباشد که چگونه اندیشه های ما و افکار ما و نیت های ما در چهره های ما ظهور می کند. بعضی از آثار را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد تا روشن بشود که نیت و اندیشه و فکر در چهره اثر می کند. چرا انسانی که سخنی گفت، حرفی زد، به خجالت کشید، صورتش سرخ می شود؟ اون اندیشه و اون ادراک است که صورت سرخ میکنه. اگر کسی یک مطلب باطلی را گفت و نفهمید که باطل است، صورتش سرخ نمیشه. اما وقتی فهمید باطل است، خجالت میکشه. و این ادراک که یک امر باطنی است، در چهره او ظهور میکند، صورتش سرخ. یا اگر کسی ترسی وحشت داده شد، این اندیشه و علم به یک امر خوفناک چهره را زرد. معلوم می شود فکر، اندیشه، امر باطنی چهره را یا سرخ می کند یا زرد. نیت های بد، اراده های بد صورت را سیاه. نیت های خوب، اراده های خوب صورت را روشن به نورانی می کند. منتها خدای ستار العیوب در دنیا پرده پوشی کرد، نگذاشت اون باطن ظاهر شد. عده‌ای از اهل معنا، اونها که اهل معنایم، بر اساس درون بیرون را می بینن، صورت ها را هم می بینن که صورت کی سیاه هست، صورت کی سفید. میبینن بعضی افراد که حرف میزنن مرتب از دهنشون آتش بیرون میاد. اونها که اهل گناهند و جز خلاف چیزی از دهن اینها صادر نمیشود، اهل معنا، اون که از دهن اینها بیرون میاد به عنوان زبان آتش میبینن. مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله علیه که از بزرگان علمای امامیه است، این میگوید بر اساس این آیه کریمه که خدا فرمود یک عده فقط چرک میخورند، ما دیدیم فرمود گناهکاران کفار لیس لهم طعام الا من ذریع، در بخش دیگر فرمود طعام اینها قسلین است که این قسلین لا یأکله الا الخاطئین. قسلین همون چرک است. این بزرگوار در اون تفسیرش میگوید وقد شاهد نا من یأکله، کسی که چرک میخورد ما دیدیم. یعنی باطن این عمل را که همون قسلین است اهل معنا مشاهده میکنند. بنابراین در قرآن کریم فرمود عده‌ای صورتشون سیاه و عده‌ای صورتشون سفید در قیامت ظهور میکنند. یوم تبیض فیه وجوه و تسود فیه وجوه. این که گفتن در هنگام وضو گرفتن وقتی خواستید صورت را بشویید این دعا را بخوانید: اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه وجوه ولا تسود وجهی یوم تسود فیه وجوه، سرش هست. یکی از مستحبات وضو گرفتن که ما را به باطن این عبادت آشنا می کند همین ذکر که انسان هنگام شستن صورت بگوید خدایا روزی که صورتها را سیاه می کنی صورت ما را سیاه نه، روزی که عده‌ای با صورت سفید محشور می شوند صورت ما را نورانی و سفید. پس می شود اندیشه در صورت اثر بگذارد. اگر یک مار و عقربی از کنار ما پای ما گذشت، ما غافل بودیم، در حال غفلت چهره زرد نمی شود. اگر فهمیدیم مار و عقربی از کنار پای ما می گذرند، از ترس صورت زرد می شود. ترس یک ادراک نفسانی است. این ادراک به یک امر نفسانی صورت را زرد می کند. اراده گناه، کفر، نفاق، معصیت و مانند آن که جزء امور نفسانی هست صورت را سیاه می کند. منتها در قیامت که روز ظهور باطن است، معلوم می شود کی صورتش سیاه و کی صورتش سفید. قهرم همونطوری که دنیا ظاهر است باطنی دارد، هر که در دنیا ظاهری دارد باطنی هم دارد، عباداتی هم که برای ما در دنیا تنظیم کرده اند ظاهری دارد که به نام احکام و آداب عبادی است، و باطنی هم دارد به نام اسرار عبادات که مقداری از اون اسرار عبادات در طی روزهای گذشته به عرضتون رسید. در عظمت روزه گرفتن این حدیث شریف که نشانه باطن و سر روزه گرفتن است مطرح شد که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این چنین فرمود که خدای سبحان می فرماید از صومون لی و انا اجزیبه، روزه مال من است. یعنی روزه گذشته از حکم ظاهری که دارد، باطنی دادد به اون لقای حق است. در اون خطبه معروف که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا از ماه مبارک رمضان به شهر الله نام یاد کرد، همود قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به شما رو کرد، چون در این ماه صوم الله مطرح است که خدا فرمود از صوم لی، چون روزه مال خداست و این ماه ماه روزه است، لذا ماه بارک رمضان را شهر الله می نامد. چه این که ماه رجب شهر ولایت است، ماه شعبان شهر رسالت و نبوت است، ماه بارک رمضان شهر الله. لذا در اون دعاهای ماه رجب به ما گفتن از خدا بخواهید که زمینه توفیق ماه بارک رمضان از همکنون برای شما فراهم بشه. این طور نیست که هر کسی به عظمت ماه مبارک رمضان بتواند راه بیابد قبل از اینکه مقدماتی را طی کرده باشد. چون روزه مال خدا، ماه مبارک رمضان شده شهر الله. گرچه بر اساس یک روایتی هم که مرحوم کلینی نقل کرده از معصوم سلام الله علیه که شما نگویید رمضان آمد رمضان رفت، بگوید شهر رمضان آمد و شهر رمضان ده، زیرا رمضان اسمی از اسماء خدای سبحان است، یکی از نامهای مبارک خدای متعالی است. بگویید ماه رمضان آمد، نگویید رمضان آمد. شهر رمضان در حقیقت شهر الله است. اگر انسان در این شهر الله به لقاء الله نرسد، به باطن روزه نرسید. یک روزه گرفت در سطح طبیعت، پاداشی هم که به او میدهند در همون سطح است. و یکی از نکات این که خدای سبحان بر اساس این حدیث قدسی که بزرگان نقل کرده و به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه خاصه و عامه این حدیث نقل کردن، خدا فرمود از سومولی، برای اینکه در هیچ ملتی از ملل شرک و بت‌پرستی برای بت‌ها روزه نمی گرفتن، برای بت‌ها نماز می خوندن، قربانی می کردن و مراسم دیگر داشتن، اما برای بت‌ها روزه نمی گرفتن. تنها روزه برای خدا، هیچ مشرک به بت پرستی برای تقرب به بت روزه نگرفت. روزه یک فرمانی است الهی. سایر عبادات مورد شرک قرار گرفت، یعنی برای غیر خدا هم انجام می دادن، اما روزه را جز برای خدا برای هیچ مبدأ انجام ندادن. هیچ بت‌پرستی هم شرک در روزه ندارد. گرچه این حرف درست است، مرحوم مجلسی اول در کتاب شریف روزه متقین نقل کرد، ابن عسیر در نهای نقل کرد که هیچ بت‌پرستی صوم را برای بتش به عنوان عبادت قرار نمیداد و نداد. اما این که در این حدیث آمده از صومولی و انا عجزی به همون معنای بلند را میرسانه، یعنی روزه مال من است، من شخصا جزای روزدار را خواهم بود. اونگاه بیان دیگری که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام در کتاب شریف من لا یحضر آمده این است، فرمود الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان عنکم کما تباعد المشرق من المغرب. نمیخواهید شما را با خبر کنم از چیزی که اگر او را انجام دادید شیطان از شما دور میشود، همون مقداری که مشرق از مغرب فاصله دارد شیطان از شما اینقدر فاصله میگیره. قالوا بلا یا رسول الله، عرض کردن بفرمایید چیزی که اگر انجام بدیم شیطان اینقدر از ما فاصله میگیره. اولین امری که حضرت یک فرمود این است که از صومو یسود وجهه، روزه صورت شیطان را سیاه میکنه. این کدام روزه است که صورت شیطان را سیاه میکنه؟ به شیطان را از آدم دور میکنه. همین روزه است که انسان دهن ببنده، یا روزه است که از هر چه خدا حرام کرد امساک کنه. این را در احیاء العلوم ملاحظه می‌فرمایید که دو نفر یا یک نفر آمدن حضور رسول خدا علیه آلاف و تحییت و زنا و گفتن ما روزه داریم. فرمود شما اگر روزه دارید چرا گوشت خوردید؟ گفتن ما روزه داریم چیزی نخوردیم. حضرت فرمود تشتی حاضر کنن و به این شخص هم فرمود تهوع. او تهوع کرد، در این تشت گوشت ریخته شد. فرمود این گوشتی است که تازه خوردید، امروز خوردید، تو روزه دار نیست. عرض کرد من چیزی نخوردم. فرمود همون غیبتی که کردی از اون مؤمن گوشت مرداری را خورد. باطن غیبت به صورت گوشت مرده در می آید به وسیله وحی روشن می شود. علم ممکن است ترقی کند، دور را نزدیک کند. با میکروسکوپ ها انسان میکروب های ضعیف و ریز را درشت ببیند، با تلسکوپ ها ستاره های دور را نزدیک ببیند، با یه سلسله ابزار صناعی پشت کوه را ببیند و مانندان. اینها از علم برمی آید. با دستگاه عکسبرداری درون آدم را ببیند، اینها از علم برمی آید. اما باطن را بفهمند و به صورت ظاهر در بیارن از علم بر نمی آید. یعنی غیبت را به صورت گوش در بیارن از علم بر نمیاد. این کار وحیه، این کار کار مادی نیست تا علم با پیشرفتش به عهده بگیره. گاهی حضرت میفرمود به این که من نشانه قضا را در گلویت به حلقومت میبینم، تو روزدار نیست. قضا را علم می تواند با دستگاه مشاهده کند، اما نیت را، حرفی که آدم درباره دیگری زده او را به صورت قضا ببیند، این میسور علم نیست، این کار وحیه. باطن غیبت به صورت گوشت مرده در می آید، این باطن اون گناه است. همونطوری که گناهان باطنی دارند، اطاعات هم باطنی دارند. یکی از اون اسرار روزه گرفتن اینه که صورت شیطان را سیاه میکنه. تا انسان خود سفید چهره نباشد که نمیتواند شیطان را سیاه کند. این روزه اثری دارد که شیطان را از آدم دور میکنه. ما برای اینکه بفهمیم شیطان با ماست یا نه، نزدیک است یا نه، خاطراتمون را ورق میزنیم ببینیم چی در ذهن ما میگذرد. اون چه در ذهن ما میگذرد که خود نساختیم، دیگری گذاشت. و اگر خوب است معلوم شد فرشتگان گذاشتند، و اگر بد است این جزء دست کار شیطان است. اگر این خاطرات در صفحه نفس ما بد بود، نیتهای بد داشتیم، یا همواره به دنبال طبیعت تلاش و کوشش میکردیم، اون شیطان است که این خاطرات را به وسیله وهم و خیال تزریق میکند. معلوم شد از ما دور نیست. ما برای اینکه بفهمیم آیا روزه ما مقبول است یا نه، راه دارد. اگر هیچ خاطره ای در قلب ما خطور نکرد، علیه کسی علاقه به دنیا و مانند آن، معلوم شد دور شد شیطان از ما، راحت شدیم. و اگر در اختیار این خاطرات سو قرار گرفتیم، معلوم شد او از ما دور نشده. ما یه روزه ظاهری گرفتیم، این روزه ما باطن و راز و سری ندارد. در همین حدیث شریف همون کل شیئن زکات و زکات الابدانه اصیان، هر چیزی با زکات از او گرفت، زکات بدن روزه گرفتن است که باعث نمو بدن است. مگر نان است که این بدن باید همراه روح این راه را طی کند. در این دعاهای ابو حمزه سمالی که سحرها میخوانید، به ما آموختن که به خدا عرض کنیم خدایا چرا در موقع عبادت خوابم میآید؟ چرا هر وقت شب میخواییم با تو خلوت کنیم خوابم میآید؟ سنگینی. این چنین نیست که یاد خدا، لذت خدا، یاد خدا رایگان نصیب کسی بشه. این چنین نیست که بیدار موندن در شب نصیب هر کسی بشه. این بدن اگر زکاتش داده نشد در اختیار انسان است. اولا انسان مواظب غذا خوردنش هست که بارها به عرض رسید چیزی بدتر از پرخوری نیست. هرچه انسان در حال امساک باشد سالم تره، فهران خوابش هم کم تره. وقتی کسی آمد در کنار سفره غذای امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا، دید سفره خیلی ساده است. حضرت فرمود گویا میبینی که سفره ساده است و میپنداری اگر سفره ساده است من چگونه در میدان نبرد میجنگم. فرمود اگر همه عرب در برابر من صف بندن، من رو بر نمیگردم. لو تظاهرت او تظاهرت العرب و علی قتالی لما ولیت عنه. اونگاه تفهیم کرد که قدرت به وسیله خوردن نیست، اون که پرخورتره ضعیفتره. در جریان کندن در خیبر هم محقق توسی نقل کرد، هم سایر بزرگان نقل کردند که حضرتش فرمود ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه او به قوت قضائیه بل به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها موزیه. این طور نبود که من در خیبر را با پرخوری کنده باشم. این چنین اگر کسی میگوید قوت جبریل از مطبخ نبود، یعنی انسان با خوردن قدرت پیدا نمی کنه. یه خوردن معتدل انسان را حفظ می کند. اون قدرت را باید از این راه ها تأمین کرد که ما ضعف بدن و اما قویت علیه نیه، که این جزء قرار روایاتیست که از امام صادق سلام الله علیه رسید که هرگز در برابر قدرت اراده بدن اظهار ضعف نمی کند. اگر اراده قوی شد بدن تابع است. هر اندازه که اراده ضعیف بود بدن مطاع. همین روزه گرفتن را در همین شرایط دو نفر که یکی ایمانش خیلی قوی است یکی ایمانش متوسط است، دو جور احساس دارد. یکی واقعا سخت میگذرد، یکی اصلا احساس ندارد. چرا این چنین است؟ اون که ایمانش بیشتر است، احساسش در برابر این دوزه خیلی کمتر است، رنج احساس نمی‌کند. هر که ایمانش ضعیف‌تر، سختی روزه گرفتن بر او بیشتر. چرا؟ چون تمام توجهش به طبیعت، به تن است. و اگر اراده قوی شد، تن را به سمت خود متوجه می‌کند. ممکن است در مناسک حج دو نفر از نظر مزاج و استعداد بدنی در شرایط معین باشند و یکی خیلی رنج ببرد و دیگری در نشاط باشد. کسی از مناسک حج در اون هوای سوزان حجاز رنج نبرد، برای اینکه فیها آیات بینات، به دنبال صاحبخانه است. دیگری در کمال تلاش و کوشش هست که فورا از احرام بیرون بیاد. هر چه اراده را ما تقویت بکنیم، بدن تابع‌تر خواهد بود و احساسش نسبت به جهان طبیعت کمتر. در حدیث بعد که جریان روزه را به عنوان از صوم جنة من النار از امام صادق سلام الله نقل می‌کند، می‌فرماید به این که اصل اسلام و فرع اسلام و اون قله اسلام و اون کوهان برجسته اسلام را برای شما اینچنین بیان میکنم که اصله الصلاه و فرعه الزکات و ذروته و سنامه الجهاد فی سبیل الله، که بخواست خدا این بحث جدایی دارد که باید به جهاد و اسرار جهاد برسیم، که جهاد یه حکم تکلیفی است، یک حکم فقهی دارد و یک آداب فقهی دارد و یک اسراری هم دارد. در همین ارتباط که باطن روزه گرفتن انسان را به لقای حق میرسانه و اون بنده‌ای که به لقای حق مشتاق شد توجهش به جهان طبیعت کم است، به ما دستور دادن در شدائد و مشکلات روزه بگیریم. واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی اگر ما در هر نمازی چند بار از خدای سبحان استعانت میکنیم، میگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو مدد میطلبیم، میخواهیم که ما را کمک کنی، راه کمک رسانی را هم خدا بیان کرد. خبود این چنین نیست که شما به من بگویید به ما کمک برسان، ما رایگان به شما کمک برسانیم. این طور نیست. اگر سخن از ایاک نستعینه، راهش را قرآن به ما آموخت که واستعینوا بالصبر والصلاة، شما این کار را انجام بدی تا کمک رسانی خدا هم مشکل شما را حل کنه. اون صبر به صوم تطبیق شده، به روزه گرفته. لذا در این حدیث شریف از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، قال یعنی به صبر از صوم. اونگاه فرمود اذا نزلت به رجل نازلتو او شده فلیسون. نه تنها مسئله جنگ، مشکلات دیگر اگر برای کسی پیش آمد، برای حل و مشکل انسان روزه بگیرد. این روزه چه نقشی دارد که مشکل حل می کند؟ انسان را به کجا می رساند که بر مشکل پیروز می شود؟ یک امساک ظاهری، یا اسراری دارد که اون اسرار روح را به مقام بالا میرساند و روح بلند بر طبیعت پایدار است. همون هر وقت برای شما حادثه‌ای پیش آمد، مشکلی پیش آمد، در زندگی گرفتار شدت شدید روزه بگیرید، خدا از این راه به شما کمک برساند، چون از سمولی. اگر کسی برای خدا روزه گرفت، چون کارها به دست اوست، او حل میکنه مسئله را، یا مسهل الامور الصعاب، او حل میکنه. فبود ما کارها را برای افرادی که در مسیرن آسان میکنیم، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لیسرا. عده زیادی وارد حوزه علمیه میشود، اون توفیق را خدای سبحان به همه نمیدهد که به مقام والای علم و عمل برسد. اگر تقوا کم بود، اگر خلوص کم بود، اگر آمدن برای اینکه به جایی برسن از لحاظ متاع دنیا، خدای سبحان چند سواه اینها را در حوزه ها جا میدهد، بعد فورا اینها را بیرون میکنه. تو سپاه همینطور، تو ارتش همینطور، تو جبهه همینطور، تو خدمت گذاری به نظام اسلامی همینطور، تو خدمت به مردم همینطور. هر جا در هر کاری تقوا بیشتر باشد، خدای سبحان توفیق ادامه این کار انسان مرحمت میکنه. انقلاب هم همینطور. هر جا تقوامون، خلوصمون و نیتمون صالح‌تر باشد، پیش رفتش بیشتر. رضا فرمود در مشکلات روزه بگیرید. اگر کسی این دستورات دینی را در بر دارد، دیگر نگرانی ندارد، چون خدای سبحان که همه امور به دست او آسان می شود فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، و این صبر هم بر روزه تطبیق شده. و خودش هم وعده داد اگر کسی متقی و وارسته بود، من کارها را برای او آسان می کنم. اصل کلی را اینچنین فرمود: اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنو یسره للیسرا. اونگاه نمونهایش را هم به عنوان انبیای اعظم برای ما تبیین کرد. فرمود به موسی کلیم شیر از خدای سبحان خاص به یسلی امری، فرمود ولقد اوتید سؤلک یا موسی، تو برای براندازی حکومت طاغوت فرعون از ما آسون کردن امور را طلب کردی، ما به تو دادیم. خیلی از چیزها از ما خواستی به تو دادیم. شرع صدر خواستی، باز بودن بیان خواستی، برادر را به عنوان وزیر از وحی خاص برخوردار کنم، همه این کار را از من خواستی. یک سره بدان لقد اوتیت سؤلک یا موسی، گفتی رب شهلی صدری و یسلی امری یفقه و قولی، همه و همه خواستار ما به تو داد. چیزی نبود که بخواهی به تو ندی. درباره رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سرا هم فرمود علم نشرح لک صدرک و وزن و انک وزرک الذی انقذ ظهرک. اون حادثه های کمر شکن را برطرف کردی، شرح صدر دادی، این راه ها را قرآن در اختیار ما گذاشت. دیروز در این مجلس به عرضتون رسید که اون مقامات خاص که انبیا و اولیای الهی دارن به فکر ما نمی رسد، اما جریان نظیر انما نطعمکم لوجه الله را که اهل بیت علیهم السلام داشتن، فزه خادمه هم به این مقام رسیده بود، در خدمتشون بود. این مقام را می شود تحصیل کرد، به اینجا می شود رسید. به حد شاگردان ائمه به خوبی می شود رسید، به حد اصحاب ائمه علیهم السلام به خوبی می شود رسید. بنابراین باطن روزه اونقدر نیرومند است که انسان را بر جهان طبیعت به اذن الله پیروز می کند. فرشتگان موکلن که برای روزدار دعا کنند. این از رسول خدا و قول النبی صلی الله علیه و آله. ان الله تبارک و تعالی وکل ملائکتا بالدعاء للصائمین. خدا یه عده فرشتگان را موکل کرده که برای صائمین دعا کنند. دعایی که فرشته ها به اجازه خدا برای صائمین میکنن یقینا مستجاب است. فرشته چی دعا میکند؟ فرشته چه دعایی برای انسان میکند؟ جل آن است که فرشته خویی را برای انسان مسئلت میکند. فرشته برای انسان چه دعا میکند؟ تو فرشته شویر جهد کنی از پی آنچ برگ توت هست به تدریج کنندش اصل است. تو این عالم اگر برگ توت را حریر می کند، یک شیر می تواند برگ توت را پرنیان درست کند، انسان را هم می شود فرشته کرد. تو این عالم اون چنون رشد میسر است که برگ توت را کرم ابریشم پرنیان می‌زند. و قرآن کریم به ما می‌فرماید در بهشت فرش‌هایی که آستر فرش پرنیان، ابره فرش چیست؟ خدا می‌داند. چون فرش یک آستری دارد که روی زمین می‌گذرد، یک ابره است که روی او می‌نشیند. در سوره مبارکه الرحمن می‌فرماید بهشتیان متکئین علی سرر، متکئین علی فرش، بطائنها من استبرق. بطائن یعنی اون آستر، از زهاره ابره دانو، البتانه آستر. برای برادران آشنا شدن به این نصاب چیز خوبی است. طلاب علوم در اوائل تحصیل این نصاب و سبیان را می‌خوندند که لغت‌های عربی را به فارسی ترجمه کرده، چون شعر است حفظش آسان است، هم انسان به لغات آشنا می‌شود و هم چون شعر است حفظش دشوار نیست. این در حوزه‌های علمی رسم بود که به طلاب اوائل اولین بحثی که در کنار امثله به شرح امثله می آموختند نصاب سبیان بود. اون اولین مطلبی که به طلاب می آموختند، اول العلم معرفت الجبار، اون جمله را می آموختند. بعد در کنارش هم نصاب سبیان، در اونجا آمده از زهاره ابردانو البتانه آستر. در این سوره الرحمن می فرماید فرش های بهشت آستری دارد و ابری، آسترش استبرق و حریر و پرنیان ارزنده است. یعنی اون قسمت فرش که روی زمین می گذارن حریر است، اما ظاهر فرشی چون بیش از حریر و بالاتر از پرنیان چیزی در عالم طبیعت نیست که ما را به او تشویق کنند، لذا دیگه نفر بودن ظاهر او چیست، ابره او چیست، باید رفت و دید. اما اون فرشها چه باطنش و ابرش حریره است، اون رو دیگه کرم ابریشم نباف، اون رو نماز و روزه باف. اون حریری که کرم ابریشم ببافد او رو هم یک کرم میزند، اما اون فرشی که نماز و روزه او رو ببافد او دیگر آسیب نمی‌بینه. این تازه ابره فرش، آستر فرش بهش چیست؟ خدا می‌داند. این تازه فرش، این هم تازه لذایز جسمانی، اما اون جنت اللقا که به حساب نمی‌آید، که باطن روزه انسان را به اون جنت اللقا می‌رساند که از سومولی بحث در اوست، اون را فرشتگان برای صائمین مسئلت می کنند. خدای سبحان فرشتگانی را موکل می کند که به روزه‌دارا دعا بکنند. دعاهای اونها گوناگونه، اونها هم درجاتی دارند. ما منا الله له مقام معلوم، هر فرشته درجه ای داره. اون فرشته ای که موکل است برای صوم بندگان مخلص دعا کند، غیر از فرشته ایست که برای دعا کردن دیگر صائمین موکل می شود. درجات فرشتگان هم فرق می کند، دعاهای اونها هم فرق می کند. تا چند اندازه ما به باطن روزه بپردازیم، نه تنها ظاهرمون روزه بگیرد، چیز نخوریم چیز نیاشامیم، سر ما هم روزه بگیرد، نگذاریم خاطری در دل خطور کند که خدا نمی پسنده، نگذاریم بل کسی را بخواهیم که در دل خطور میکند. این چنین نیست که اگر خاطرات در دل عبور کرد خدای سبحان نداند یا این دل تیره نشود. این سر صائم باید صائم باشد تا او به سر روزه برسد. گفتن صوم عوام یک طور است، صوم خواص یک طور است، صوم اخص یک طور است. اگر ما روزه گرفتیم به این فکر بودیم که کسی را خدای ناکرده برنجانیم، یا به این فکر بودیم که به مقامی برسیم، به جایی برسیم، یا نتوانستیم خود را آماده کنیم که اگر به جاه رسیدیم برای ما بی تفاوت باشد، این باطن ما روزه نگرفت. چون باطن ما روزه نگرفت، ما به باطن روزه هم نرسیدیم. اونگاه این سخن که از رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا بود، می فهمد به این که خدای سبحان فرشتگانی را وکیل می کند تا برای روزداران دعا کند. بعد می فهمد اخبرنی جبرئیل علیه السلام عن ربه تعالی ذکر انه قال ما امرت ملائکتی به دعاء لأحد من خلقی الا استجبت لهم فیه. فرمود جبرئیل سلام الله علیه به من گفت که خدای سبحان فرمود من فرشتگان را موکل برای دعای احدی نکردم مگر اینکه دعای ملائکه را مستجاب میکنند. باز از امام ششم سلام الله علیه نقل فرمود که اوه الله تبارک و تعالی الی موسی علیه السلام ما یمنعک من مناجاتی، چرا با من مناجات نمی کنی؟ خدای سبحان به موسی کریم فرمود چرا مناجات نمی کنی با من؟ قال یا رب اجل کن المناجات لخلوف فم صائم، روزه دارم و در حال روزه دهم خیلی معطر نیست. فاوحى الله عز وجل الیه یا موسی لخلوف فم صائم اطیب عندی من ریح المی، بوی دهن روزه دار پیش خدا از مش طیب تر. مگر انسان نمیخواهد در اون عالم متیب باشد؟ مگر نمیخواهد معطر باشد؟ اونجا که دیگر سخن از آهو و نافه آهونی که اثری داشته باشد، روزه است که انسان را اونجا معطر میکنه. باطن روزه به صورت عطر ظهور می کنند، اون هم در سطح بدن، و اما ما فوق او را خدای سبحان می داند. در اول بحث به عرض رسید که بسیاری از باطنها را در دنیا ما می بینیم ظهور می کنند. تعجب نکنیم که چگونه نیت، اندیشه، ادراک و خاطرات نفسانی در بدن ظهور می‌شود، ظهور می‌کند. نمونه‌ها را که دیدیم، انسان وقتی یک مطلبی را فهمید اشتباهاً گفت صورت سرخ می‌شود، خجالت می‌کشد. این اندیشه است که صورت سرخ می‌کند. یا انسان هراسناک وقتی هراسید، اون اندیشه است که صورت زرد می‌کند. گاهی هم اندیشه صورت سفید می کنن. نیت صورت سفید می کنن. خونگاه از امام ششم سلام الله علیه نقل فرمود که اگر کسی در روز گرمی روزه بگیرد و تشنه بشود، خدای سبحان هزار فرشته را موکل می کند تا چهره او را مست کنند و به او بشارت بدهند تا هنگام افطار اونگاه قال الله عز و جل ما اطیب ریحک و روحک یا ملائکتی اشهدو انی غفرتو له. این مال برادران رزمنده من که سنگر نشینند روزه دارند. اونها هستند که احساس حرارت به تشنگی میکنند و نما خوشا به حال اونها. فرمود اگر کسی در هوای گرم روزه بگیرد و عطشان بشود و برای رضای خدا تحمل کند، خدا هزار فرشته را موکل می کند که صورت او را مسح کند و به او بشارت بدهند تا هنگام افطار. هنگام افطار خدا خودش این چنین می فرماید: حتی اذا افطره، افطار کرد، قال الله عز وجل، خدا به او شخصا خطاب می کند که عجب معطری تو، چه بوی خوبی داری. این کدام روز است؟ قال الله عز وجل ما اطیب ریحک و روحک، عجب معطری، چقدر خوشبو هستی تو. اونگاه فرمود ملائکه من شاهد باشید که من او را آمرزید. باطن روزه انسان را به اونجا میرساند که مخاطب خدا قرار میگیرد. اگر تا کنون میگفت یا الله، از اون به بعد خدا میگوید یا عبده. اگر در روز او میگوید خدا، هنگام افطار خدا میگوید ای بنده. یا ما اطیب ریحک و روحک، اگر خدای سبحان چیزی را به عظمت بستاید، اون را می شود با نافه آهو تشبیه کرد. فإن المثل بعض دم الغزالی، یک مقدار خونی که در کنار پیکر آهو بسته می شود به صورت نافه در می آید، این به صورت مشک ظهور می کند. این قابل قیاس است با اون اسری که خدای سبحان از او تعریف می کند. آخرین حدیثی که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله در این باب فضل صیام نقل کرد این است که امام ششم سلام الله علیه فرمود: نوم الصائم عباده و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب. خواب انسان صائم عبادته. روزدار مادامی که غیبت کسی نکرد، مادامی که به حیثیت کسی آسیب نرسوند، در ثواب خدا. و صمته، صمت یعنی ساکت بودن، خاموش بودن، بیجا حرف نزدن، هر حرفی رو نزدن. نشانه حکمت خاموشی، کمتر حرف زدن، گزیده گوی بودن، بیجا سخن نگفتن، مواظب دهن بودن، مواظب زبان بودن. این طور نیست ما مجاز باشیم این دروازه دهن رو باز کنیم، هر چه خواستیم بگوییم. و اگر چند نفر کنار هم نشستن، مبادا یک کسی با شیرین کاری خنده اون جمع را به عهده بگیره که بگوید به دیگران را بخندانه، میشود مضحکه دیگران. این را امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق نقل مرحوم سید رضی رضوان الله در نهج، در اون نامی که به پسرش امام حسن مرقوم فرمود چنین نوشت: فرمود پسر، داستانهایی که خنده دارد و گفتنش عده‌ای را میخنداند تو نقل نکن، خود را سبک نه. این انسان را کوچک میکنه. انسان مقامی بس عظیم دارد. نه تنها کاری نکن که کسی بخنده، تو سنگین باش، در یک جمع نشسته ای، تو را وسیله خنده قرار ندن. تو کاری بکنی که دیگران بخندن، یا حرفی بزنی که دیگران بخندن. روح را هر جور عادت دادیم تربیت می شود. چرا به چیزهای خوب عادت ندیم؟ چرا به یاد گرفتن علوم عادت ندیم؟ چرا به حل احکام، فهمیدن آیات، آشنا شدن به مسائل سیاست اسلامی عادت ندید، چرا به این چیزهای خوب عادت ندید؟ روح را هر جور عادت دادیم تربیت میشه. روح را هر جور عادت دادیم پرورش پیدا میکنه. فرمود کاری که تو را کوچک میکند نکن، حرفی که از وقار تو میکاهد اون حرف رو نه. لذا یکی از نشانه های مؤمن سمت و سکوت او، گزیده حرف میزند، بجا حرف میزند، پخته حرف میزند، حرف خوب میزند، خوب حرف میزند. روزدار مادامی که آرام است در ثواب الهی و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب، دعای روزدار مستجاب. انسان سعی کند در درجه اول نظام اسلامی و مسلمین را دعا کنه، بعد حاجت های شخصی را از خدای سبحان مسئلت کنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.